هفته شب به وقت ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود به همه شما یاران وفادار رادیو فردا در ایران و در هر کجای دیگر جهان که صدای ما رو میشنوید، در امروز سه‌شنبه اول بهمن 1392 خورشیدی. فردا هم مثل روزهای پیشین به استثنای استانهای خوزستان و هرمزگان، سایر استانها روز رو با هوای سرد آغاز می‌کنند. در غرب و شرق کشور هوای ابری برقراره، همراه با برف در آذربایجان غربی، و در سایر استانها هوای آفتابی پیش بینی میشه. در نیمه شمالی کشور حد اکثر دمای هوا بین 5 تا 10 درجه بالای صفر، البته به استثنای شهر کرد و علی گودرز که حد اکثر دمای 0 درجه خواهند داشت، و در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوا بین 8 تا 20 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا مجله شامگاهی امشب رو با مجموعه ای از خبر، گزارش و مطالب متنوع دیگه تقدیمتون میکنیم. البته مثل همیشه پیش از هر چیز با خبرها آغاز میکنیم. امروز به همت همکارم حمید فاطمی که خبرها رو در طول روز برای ما و شما دنبال کرده. حمید جان سلام، عصرت بخیر.
با درود بر تو میرعلی جان و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامات پاکستانی از انفجار بمب بر سر راه اتوبوس زائران شیعه‌ای در بلوچستان پاکستان خبر داد که از ایران به پاکستان باز می‌گشتند. بر اساس این گزارش یکی از مقامات پلیس محلی گفت روز سه‌شنبه یک خودروی بمب‌گذاری شده بر سر راه اتوبوس حامل زائرانی که از ایران باز می‌گشتند منفجر شد. در این انفجار دست کم 18 نفر کشته شدند. برخی خبرگزاری‌ها از کشته شدن 22 نفر در این انفجار خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه جبهه النصره مرتبط با القاعده بر روی توییتر خود مسئولیت انفجار امروز در جنوب بیروت را بر عهده گرفت و اعلام کرد که به تلافی کشتار مردم سوریه به دست حزب الله لبنان دست به این اقدام زده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از صلیب سرخ لبنان گزارش داد که در این انفجار 4 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند. این انفجار در خیابان العریض در محله هار حریک واقع در جنوب بیروت رخ داد که منطقه تحت نفوذ حزب الله لبنان است. نشست مدیران کل سیاسی وزارت خارجه های کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در ژنو سوئیس به ریاست کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا آغاز شد. مایکل من سخنگوی کاترین اشتون روی توییتر خود نوشت موضوع این مذاکرات گام های بعدی در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. وندی شرمن از آمریکا و سرگئی ریابکوف از روسیه از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند. هیئتی از کارشناسان معروف قضایی و جنایی بین المللی میگویند به شواهد دست اولی دست یافتند که نشانگر کشتار و شکنجه سیستماتیک حدود 11,000 نفر در زندانهای رژیم سوریه است. به گفته این تیم کارشناسی، یک عکاس ارتش سوریه که وظیفه عکاسی از کشته شده ها در زندانها را بر عهده داشته و به تازگی از رژیم بشار اسد جدا شده است، هزاران تصویر از قربانیان این شکنجه ها را همراه خود به خارج از کشور آورده است. هیئت کارشناسان بین المللی که این عکس‌ها را بررسی کردند میگویند کشتارها و شکنجه‌های مخالفان بشار اسد ابعاد صنعتی به خود گرفته و شامل شکنجه‌های بسیار شدید از جمله مرگ در اثر گرسنگی، بیرون آوردن چشم، شکنجه با برق و ضرب و شتم شدید می‌شود. این هیئت یافته‌های خود را این هفته در اختیار شبکه خبری CNN و روزنامه بریتانیایی گاردین قرار داده است و این دو رسانه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گزارش‌های مفصلی در این باره منتشر کردند. در پی آلودگی آب آشامیدنی شهر پردیس، استاندار تهران مدیر آب و فاضلاب شرق استان تهران را عزل کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هاشمی استاندار تهران در پی گزارش مدیر کل امنیتی استانداری تهران در مورد علل آلودگی آب پردیس دستور داد که مدیر آبفای شرق تهران عزل شود. هفته گذشته حدود 3000 نفر از اهالی پردیس به دلیل آلودگی آب این شهر راهی بیمارستان شدند. حسین طلا دبیر مجمع نمایندگی به بخش دبیر مجمع نمایندگان استان تهران دو روز پیش علت این آلودگی را شکستگی لوله آب اعلام کرده بود. برخی گزارش‌ها حاکی از نشت فاضلاب در آب آشامیدنی پردیس و آلوده شدن آب به میکروب آیکولای است. و محمد رویانیان با انتشار بیانیه‌ای از مدیریت عاملی باشگاه پرسپولیس کناره‌گیری کرد. این بیانیه روز سه‌شنبه قبل از بازی پرسپولیس با گسترش فولاد در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت. وی در 29 شهریور 1390 به مدیریت عاملی باشگاه پرسپولیس منصوب شده بود.
بسیار ممنونم حمید جان. اینا که ببینیم در ادامه مجله شامگاهی به چه مطالبی عمیق‌تر خواهیم پرداخت. دیدار کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و معاونان وزارت امور خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در ژنو. مصاحبه هانا کاویانی درباره ادامه تعامل با ایران را با مایکل من سخنگوی کاترین اشتون میشنوید. در همین حال در ایران بیش از 60 نماینده مجلس اعتراض‌های خود را به آنچه آنان پنهانکاری تیم هسته‌ای ایران می‌دانند به رئیس مجلس ابلاغ کردند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تغییر تصمیم ناگهانی بانکیمون مبنی بر عدم حضور ایران در کنفرانس صلح سوریه را اشتباه خواند، اما گفت این امر فاجعه نیست. افزایش صادرات نفت ایران در دو ماهه آخر سال میلادی 2013، آماری از آژانس بین المللی انرژی. در سال 2013 شاخص زیست محیطی ایران 61 پله سقوط کرده است. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. دیداری که اگرچه تا چند ساعت پیش از انجام آن هیچ یک از طرفین به صورت رسمی درباره آن خبر رسانی نکردند، روز سه‌شنبه در ژنو سوئیس به وقوع پیوست. مدیران سیاسی و معاونان وزیران امور خارجه 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ژنو گرد هم آمدند تا درباره گام‌های بعدی گفتگو با ایران تبادل نظر کنند. این دیدار یک روز پس از اجرایی شدن توافق اولیه و موقت ژنو انجام می شود. توافقی که ایران و گروه 5 به علاوه 1 را متعهد کرده که در کنار انجام اقدامات مندرج در برنامه اقدام مشترک در طول 6 ماه برای دستیابی به توافق نهایی و جامع گفتگو کنند. در باره دیدار روز سه‌شنبه در ژنو و ادامه مذاکرات، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با مایکل من، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و نخست از او درباره دیدار گروه 5 به علاوه 1 با کاترین اشتون در ژنو پرسیده. مایکل من:
Well, it was important now that the deal has been signed up to and put it.
حال که اجرای توافق ژنو آغاز شده، مهم بود که حرکت ادامه پیدا کند. خانم اشتون دیروز هم در کنفرانس خبری بر همین نکته تاکید کرد. از همین جهت هم به سرعت این دیدار را با معاونان وزیر خارجه 6 کشور در امور سیاسی ترتیب دادند تا درباره قدم‌های بعدی صحبت کنند. ما هم اکنون به دستیابی به توافق جامع فکر می‌کنیم. توافقی که در برنامه اقدام مشترک که در ماه نوامبر توافق شد هم ذکر شده است. از لحاظ زمان‌بندی این دیدار هم باید بگویم که هم خانم اشتون می‌خواست این نشست هر چه زودتر انجام شود، همین که به دلیل سفر هیئت دیپلماتیک به سوئیس برای کنفرانس درباره سوریه، امروز بهترین زمان برای برگزاری این نشست.
خانم اشتون روز دوشنبه در کنفرانس خبری از تمایل به برگزاری دور تازه مذاکرات با ایران در ماه آینده میلادی که از 10 روز دیگه آغاز میشه خبر داده. آیا زمان، مکان یا سطح این مذاکرات مشخص شده؟
هنوز مشخص نیست. ماه فوریه 10 روز دیگر آغاز می شود، اما 28 روز دارد. در نتیجه زمان برای بررسی این جزئیات هست. آنچه مسلم است، برای تعیین این جزئیات ابتدا 6 کشور و خانم اشتون مذاکره می کنند و پس از آن باید با طرف ایرانی برنامه ریزی کرد. فرض من این است که از لحاظ فرمت و ساختار همانند گذشته باشد. کاترین اشتون و محمد جواد ظریف و مدیران سیاسی وزارت خارجه 6 کشور این مذاکرات را پیش می برند. اما این هم هنوز مشخص و نهایی نشده است.
در روزهای آینده ما شاهد حضور هیئت‌های بلندپایه ایرانی در اروپا خواهیم بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سوئیس میره تا در نشست داووس شرکت کنه. هفته آینده هم محمد جواد ظریف در نشست امنیتی مونیخ شرکت خواهد کرد. آیا احتمال دیداری بین خانم اشتون و مقام‌های ایرانی و صحبت درباره آینده گفتگوهای هسته‌ای می‌بینید؟
اگر من جواب آری یا خیر بدهم، حدس و گمان زنی خواهد بود. تنها می توانم بگویم که خانم اشتون در هر دو رویداد، داووس و مونیخ، شرکت خواهد کرد. تا این لحظه من از برنامه برای دیدار اطلاع ندارم، اما می دانید که در صورت نیاز، دیدارها می توانند برنامه ریزی شوند.
آقای من، سوال آخر من درباره یکی از نکاتی است که خانم اشتون در کنفرانس خبری روز دوشنبه در بروکسل به اون اشاره کرد. او در این کنفرانس خبری از دشواری راه پیش رو گفت. آیا ممکنه در این باره توضیح بدید که منظور او از دشواری چی بوده؟
من نمیخواهم وارد نکات فنی بشوم، اما آنچه که او به آن اشاره میکرد این بود که موضوعات پیش رو موضوعات بسیار پیچیده‌ای سیاسی و در این حال فنی هستند. فکر نمیکنم او موضوع خاصی را در نظر داشت که بخواهد پررنگ کند، بلکه میخواست به این نکته اشاره کند که در حالی که ما یک توافق اولیه با ایران داریم، همه میدانیم که راه درازی در پیش است. باید دقت کنیم که برنامه اقدام مشترک به درستی اجرا شود. آشکار است که مذاکرات بسیار پیچیده‌ای پیش روی ماست. به نظرم خانم اشتون می‌خواست که همه این موضوع را متوجه شوند.
مایکل من، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که به پرسش‌های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در همین حال، در حالی که حسن روحانی و وزیر امور خارجه‌اش محمد جواد ظریف خودشون را آماده شرکت در اجلاس داووس می‌کنند، روز سه‌شنبه بیش از 60 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس اعتراض خودشون رو به آنچه آنها پنهانکاری تیم هسته‌ای ایران می‌دانند اعلام کرده و خواستار اصلاح این روش شدند. فریدون زرنگار.
روح الله حسینیان نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس که تاکنون به امضای بیش از 60 نماینده رسیده است به گفته او پنهانکاری تیم هسته‌ای اعتراض کردند. به گفته این نماینده تندرو، اجرای توافقنامه ژنو به نفع ملت ایران نیست و منجر به خود تعطیلی فعالیت‌های هسته‌ای کشور می‌شود. همزمان عباس عراقچی قرار است روز سه‌شنبه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برود تا درباره توافق ژنو و تعهداتی که دو طرف در چارچوب این قرارداد به یکدیگر دادند و همچنین حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر اجرای تعهدات ایران به اعضای این کمیسیون توضیح دهد. به گفته احمد رضا دستقیب، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، برنامه این نشست از پیش تعیین شده است. اگرچه توافقنامه ژنو از روز دوشنبه اول بهمن ماه وارد مرحله اجرایی شده است، اعتراض جریان‌ها و افراد تندرو سیاسی جمهوری اسلامی به این توافقنامه همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، حمید رسایی نماینده تهران در مجلس هم روز سه‌شنبه در مجلس گفت روز سیوم دی 92 را تسلیت می‌گوید، روزی که به گفته او دسترنج و حاصل تلاش دانشمندان هسته‌ای کشور در حال از بین رفتن است. آقای رسایی گفت ما به رغم اینکه نماینده هستیم فعلا مأموریم که سکوت کنیم. حسین شریعت‌مداری نماینده آقای خامنه‌ای در مؤسسه کیهان در سرمقاله روز یکشنبه این روزنامه نوشت مسئولان در ارزیابی خود از توافقنامه ژنو از داده‌ها کمتر سخن می‌گویند و بیشتر به گرفته‌ها اشاره می‌کنند، در حالی که وقتی به متن توافقنامه مراجعه می‌شود آنچه داده‌ایم در مقابل آنچه گرفته‌ایم بسیار کم اهمیت‌تر و ناچیز است. روزنامه وطن امروز به مدیر مسئولی مهرداد بزرپاش که از دیگر منتقدان این توافق است هم روز دوشنبه صفحه نخست خود را سیاه و سفید منتشر کرد و با تیتر هولوکاست هسته‌ای به توافقنامه ژنو اعتراض کرد. احمد توکلی نماینده مجلس هم در صحن علنی مجلس گفت نگرانیش را از توافقنامه ژنو با آقای خامنه‌ای عرض می‌کند. احمد توکلی گفت اگرچه نباید و نمی‌تواند نظرات خود را علنی بگوید، اما اشکالات آنقدر زیاد است که به سختی میتوان امیدوار به استیفای منافع ملت بود. این انتقادها در حالی مطرح میشود که در روزهای گذشته جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود که آقای خامنه‌ای در دیدار با سران سه قوه گفته است این توافقنامه ابهامات زیادی دارد و او با اینکه سه بار متن را خوانده است از آن تثبیت حق غنی‌سازی هسته‌ای به دستش نیامده است. در چارچوب توافقنامه ژنو که روز سوم آذر ماه به امضای ایران و کشورهای 5 علاوه 1 رسید، ایران عملیات غنی‌سازی بالای 5% را روز دوشنبه به حالت تعلیق درآورد و در مقابل کشورهای غربی بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را موقتاً به حالت تعلیق درآوردند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. و اما اجرای توافقنامه ژنو چه پیامدهایی خواهد داشت؟ موضوع پرسشی است که شما همراهان عزیز رادیو فردا دربارش از طریق پیام تلفنی نظر دادید. به اتفاق چند پیام تلفنی شما رو میشنویم.
توافق 5 به علاوه 1 و اروپا و انجام دادن قدم اولیه طرف ایران میتونه به ناملایمات اقتصادی که مردم ایران درگیرش هستن کمی سر و سامون بده و امیدوارم جامعه جهانی پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریست جهانی و همچنین زیر پا گذاشتن کامل حقوق بشر در ایران رو ندیده نگیرن و مردم ایران رو تنها نذارن.
تنها فشاری که داره میاره به عنوان یه ابزار روانی دارن از این انرژی هسته ای استفاده میکنن، به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداره. ما یک دونه راکتور داریم، دو دونه راکتور داریم و این همه میخوایم غنی‌سازی کنیم. خب به چه دردمون میخوره؟ این یک. بعدم این که اصولا این یه بازی روانیه که رژیممون به اینجوری با همون تعادل رو توی جامعه و اینا برقرار میکنه، وگرنه فقط پولا میره اون بر صرف خرجای دیگه میشه، همینجوری هم از جیب ملت خرج میشه.
اجرای شدن توافق ژنو و آزاد شدن پولهای بلاکی ایران هیچ دردی از ملت ایران دوا نمیکنه، فقط جیب بشار اسد و نصرالله و تروریستهای فلسطینی پرتر میشه، فقیر فقیرتر میشه، غنی غنیتر میشه. بابای از تهران.
برخی هموطنان خوشباور مثل سال 1357 تصور میکنن که با توافق ژنو همه مشکلات برطرف میشود، اما اینطوری نیست. بنده معتقدم که هنوز نمیدانید بر سر مملکت چی آمده است. تحریم ها ادامه دارد زیرا ایران وارد تونلی شده است که نمیتواند از نیمه را برگردد و بدبختی ها بیشتر از این خواهد شد.
ساعت 7:17 به وقت ایران. مسکو تصمیم سازمان ملل متحد مبنی بر عدم حضور تهران در کنفرانس صلح سوریه را اشتباه خواند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت هرچند هدف از برگزاری این کنفرانس ایجاد شرایط گفتگوی ملی میان طرفین درگیر در سوریه و نقش کشورهای خارجی صرفا نمادین است، اما ایران به عنوان بازیگر مهم منطقه‌ای باید در این کنفرانس شرکت میکرد. سرگئی لاوروف همچنین گفت عدم حضور ایران یک فاجعه نیست. آنا رایسکایا.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران که به بررسی نتایج دیپلماسی سال گذشته میلادی اختصاص یافت، مفصل به دورنمای کنفرانس بین المللی صلح سوریه پرداخت و تاکید کرد ابتکار روسیه آمریکا برای برگزاری این کنفرانس تغییر نظام در سوریه را در نظر ندارد. وی گفت در طرح پیش‌شرط‌ها برای شرکت در این نشست دوگانگی مواضع نمایان است. وی تشریح کرد از ایران می‌خواهند که بیان یه ژنو یک را بپذیرد، در حالی که این کشور قاطعانه میگوید در پی تغییر نظام در سوریه نیست. از سوی دیگر کسانی که به ژنو دو دعوت شدند از جمله تمام گروه دوستان سوریه بر سرنگونی اسد تاکید دارند که به معنای نقض بیانیه ژنو یک است. و افزود با این منطق روسیه نیز باید از مدعوین این نشست حذف میشد. لاوروف جمع‌بندی کرد
منافع عمومی می طلبد که ایران در کنار سایر کشورهای منطقه در کنفرانس ژنو دو حضور یابد، اما در حالی که سایر کشورها دعوت شدند، دعوت از ایران را پس گرفتند. ما به رویکرد عملگرایانه نیاز داریم، نه سودجویی‌ها و تعبیرهای جانبدارانه. فاجعه ای رخ نداده، اما متاسفیم که این تحولات باعث افزایش اقتدار و تحکیم موقعیت سازمان ملل نشده است.
دوشنبه سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد به دلیل آنکه ایران از پذیرش نتیجه کنفرانس ژنو 1 شامل لزوم برقراری یک دولت انتقالی برای حل بحران سوریه خودداری کرد، دبیر کل سازمان ملل دعوت این کشور برای شرکت در ژنو 2 را لغو کرد. وزیر امور خارجه ایران کنار گذاشتن تهران از ژنو 2 را تأسف بار خواند و بان کی مون را متهم ساخت که تحت فشار آمریکا و مخالفان سوریه تصمیم خود را تغییر داده. سه‌شنبه مرزیف خام سخنگوی وزارت خارجه ایران از سازمان ملل خواست دلایل واقعی این تصمیم را اعلام کند. سرگی دمیدنکا کارشناس انستیتوی ارزیابی و تحلیل های راهبردی در مسکو بر این باور است که پس گرفتن دعوت ایران به کنفرانس ژنو 2 به معنای پیچیده کردن مناقشه سوریه است.
Я думаю, что они частично, конечно, свои позиции подкорректировали по этому вопросу, поскольку
این تغییر چند باره موضع نشان می‌دهد که بازیکنان بین‌المللی همچنان هدف تغییر نظام اسد را دنبال می‌کنند و می‌خواهند حامیان وی در ژنو 2 حضور پررنگ نداشته باشند. به نظرم شرکت ایران در این نشست می‌توانست مفید باشد، زیرا به هر حال این کشور نقش عمده‌ای در بحران سوریه ایفا می‌کند. تنها امید است مداخله تهران در سوریه تشدید نشود. در این حال بعید می دانم این کنفرانس نتیجه‌ای داشته باشد، زیرا به نظر نمی رسد طرفین از مواضع خود کوتاه بیایند.
سه‌شنبه الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد لغو دعوت ایران به ژنو 2 تلاش های بین المللی به منظور حل این بحران را تضعیف خواهد کرد. آن رئیسکه رادیو فردا
7:21 دقیقه عصر. و اما در پیوند با وضعیت ایران پس از توافقنامه ژنو با 5+1 در ماه نوامبر، آژانس بین المللی انرژی که مقر آن در پاریس است در تازه ترین گزارش خودش از افزایش اندک صادرات نفت ایران در دو ماهه آخر سال گذشته میلادی خبر داد. در این گزارش پیش بینی شده که صادرات و تولید نفت ایران در چند ماه آینده هم مقداری افزایش می‌یابد. در همین حال با آغاز مراحل اجرایی توافق 6 ماهه هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1، دولت ژاپن اعلام کرد که بیمه تانکرهای حامل نفت ایران را از سر خواهد گرفت. جمشید زند.
بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در ماه گذشته میلادی روزانه 1,950,000 بشک نفت صادر کرده که نسبت به ماه نوامبر اندکی افزایش نشان می‌دهد. خبرگزاری بلومبرگ بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نوشته است که متوسط صادرات نفت ایران در سال 2013 نسبت به سال قبل از آن 450,000 بشکه در روز کاهش یافته و به حدود 1,000,000 بشکه در روز رسیده است. ایران در سال 2011 میلادی روزانه بیش از 2,200,000 بشکه نفت صادر می کرد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نیز در گزارش ماهانه خود که در 26 دی ماه منتشر شد میگوید تولید نفت ایران از ماه اکتبر سال گذشته ماهانه رو به افزایش نهاده است. با اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1، برخی از تحریم‌های مربوط به صادرات نفت ایران از جمله تحریم پوشش بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران و صادرات محصولات پتروشیمی به حالت تعلیق درآمدند. همزمان با این تحولات روز سه‌شنبه دولت ژاپن اعلام کرد که بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران را از سر گرفته است. ژاپن و دیگر مشتریان آسیایی نفت ایران در 2 سال اخیر واردات نفت از ایران را تا حدود 40% کاهش دادند. آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرده است که صادرات نفت ایران با تعلیق 6 ماهه تحریم‌های غرب مقدار اندکی افزایش یابد. در همین حال به گزارش روزنامه کامرسانت روسیه، مذاکرات مسکو و تهران برای صادرات روزانه 500,000 بشک نفت ایران به روسیه همچنان ادامه دارد.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما گذشته از مسائل سیاسی، مسائل مربوط به محیط زیست هم از مسائلی است که موجب نگرانی جامعه شده. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز سه‌شنبه نسبت به سقوط شاخص عملکرد زیست محیطی ایران هشدار داد و گفت وضعیت محیط زیست ایران به شدت آسیب دیده. او علاوه بر ناسالم بودن هوای تهران و چند کلان شهر دیگر، غیر استاندارد بودن سیستم آب و فاضل آب و نامطلوب بودن وضعیت حیات وحش ایران رو از جمله عواملی دانست که باعث ادامه روند سقوط شاخص محیط زیست ایران در سال جاری خواهد بود. مهتاب وحیدی راد.
گزارش عملکرد زیست محیطی سال 2013 نشان می‌دهد که شاخص محیط زیست در ایران 61 پله سقوط کرده است. سقوطی که در سال جاری میلادی هم ادامه دارد. این بخشی است از صحبت‌های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در شورای شهر تهران به مناسبت هفته هوای پاک. محورهای اصلی صحبت‌های روز سه‌شنبه خانم ابتکار، وضعیت هوای تهران و چند کلان شهر دیگر، وضعیت آب و فاضلاب تهران و حیات وحش ایران بود، وضعیتی که از نظر او طی سال‌های اخیر به شدت آسیب دیده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای صحبت‌هایش به وضعیت هوای تهران پرداخت. او که پیشتر سوخت خودروها را عامل اصلی آلودگی هوای تهران دانسته بود، در صحبت‌های اخیرش با اشاره به تعلیق برخی تحریم‌های نفتی گفت: به زودی با ورود بنزین یورو 4 این مشکل برطرف خواهد شد. خانم ابتکار در عین حال میزان آزبست موجود در هوای تهران را هم غیر مجاز خواند. او گفت منشأ اصلی آزبست موجود در هوا لنت‌های ترمز غیر مجاز ساخت چین است که سازمان محیط زیست با همکاری گمرک توانسته از ورود بیشتر این لنت‌ها به بازار جلوگیری کند. با این همه موزل آلودگی هوای تهران همچنان پابرجاست. موزلی که کمیته کاهش آلودگی هوای تهران هم با طرح‌هایی همچون تعطیلی موقت مدارس، اجرای طرح تردد زوج و فرد خودروها و ممنوعیت فروش مجوز روزانه و هفتگی طرح ترافیک نتوانسته کمک چندانی به حل آن کند. علاوه بر موضوع آلودگی هوا، به گفته معصومه ابتکار، منابع آب و سیستم فاضلاب شهر تهران هم وضعیتی نامطلوب دارد، وضعیتی که در سقوط شاخص محیط زیست بی تأثیر نبوده است. او تراکم بالای جمعیت و غیرستاندارد بودن سیستم فاضلاب تهران را تهدیدی برای وضعیت محیط زیست توصیف کرد و گفت تهران از نظر سیستم فاضلاب جزو 10 شهر آخر جهان است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان صحبت‌هایش به وضعیت حیات وحش ایران هم اشاره کرد. او از خرید و فروش غیر مجاز برخی از گونه‌های در حال انقراض در ایران خبر داد و از شهرداری خواستار نظارت بیشتر در این باره شد. طی هفته‌های اخیر همچنین اخباری منتشر شد مبنی بر کشته شدن چندین قلاده پلنگ و تیراندازی به گوزن‌های پارک پردیسان که خانم ابتکار با اشاره به این موارد از تمهیداتی برای جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و تغییراتی در قوانین شکار خبر داده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. اما اینک وقت اون رسیده که درباره خبری که در جهان ورزش سبب شگفتی شد بیشتر بدونیم. بدین منظور با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا در تماس تلفنی مستقیم هستیم. آقای غریب سلام، عصرتون بخیر.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
آقای غریب، امروز تیم پرسپولیس از تیم گسترش فولاد شکست خورد، اما خبری که از این بیشتر سبب شگفتی شد استعفای محمد رویانیان مدیر عامل پرسپولیس بود. شما چه جزئیات تازه‌ای از این خبر دارید؟
بله، همونجور که اشاره کردین قبل از این بازی این خبر منتشر شد، استعفای محمد رویانیان، سردار محمد رویانیان مدیر عامل پرسپولیس. البته آقای حسینی چند بار ایشون پیش از این هم استعفا داده بود به دلیل مشکلات مالی، اما دوباره مشغول به کار شد. این بار اما در یک بیانیه تقریبا طولانی که منتشر کرد بعد از ظهر گفته استعفام جدیه و دیگه بر نمی گردم. اینو باید تذکر بدم آقای حسینی، دو روز پیش آقای محمود خوردبین، یکی از پیشکسوت‌های باشگاه پرسپولیس، انتقاد کرده بود از شیوه مدیریتی آقای محمد رویانیان در باشگاه پرسپولیس. گفته بود ایشون تو این مدت 2 سال اندی حدود 40 میلیارد تومان بدهی در باشگاه به جای گذاشته. آقای رویانیان در بیانیه امروزش، در بیانیه استعفاش، گفته بود که تنها منزل مسکونیمو تقدیم پرسپولیس کردم و گفته که توی بیانیه دوباره که من همه بدهیایی که بالا اومده تو این باشگاه پرسپولیس هم خودم شخصا پرداخت خواهم کرد در آینده.
آقای غریب، گذشته از این وزیر ورزش هم درباره این استعفا صحبت‌هایی کرده، دقیقاً ایشون چی گفته؟
آقای محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان امروز در کمپ تیم‌های ملی در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی که چجوری آقای درویانیان استعفا داده شما شنیدین یا نه، گفته امروز اومدم به کمپ تیم‌های ملی، نقل قول می‌کنم از آقای وزیر، گفته اومدم به کمپ تیم‌های ملی سر بزنم و مسائل کوچک و ریز رو بذاریم سر فرصت. آخرش هم گفته زیاد جدی نگیرید، این مسائل حاشیه‌ای است. اینو بعد متذکر بشم که هم پرسپولیس هم استقلال، این دو باشگاه پرطرفدار قرمز آبی پایتخت ایران، زیر نظر قبلا سازمان تربیت بدنی، اخیرا هم وزارت ورزش اداره میشن و همیشه تو این چند سال گذشته، چندین و چند سال گذشته، هم با مشکلات مدیریتی، هم مخصوصا آقای حسینی با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کردن و داد مدیرانشون با آسمون بوده.
بدین ترتیب در دنیای ورزش به ویژه در دنیای فوتبال خبرها خیلی داغ است و حتما در بخش‌های دیگر خبری از شما مطالب تازه‌تر دیگری درباره تحولات دنیای فوتبال خواهیم شنید. خیلی ممنونم از شما آقای غریب.
متشکرم.
رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت 7:30 عصر به وقت ایران مجله شامگاهی رادیو فردا همچنان ادامه داره. البته میدونید که مثل هر سه شنبه تا دقایقی دیگر با برنامه هفتگی خودتون، برنامه صدای شما، وعده دارید، اما پیش از آن با مشروع خبرها وعده داریم و بدین منظور با مینا بهارمست. با سلام، عصرتون بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به همه شنوندگان عزیز. نشست مدیران کل سیاسی وزارتخانه‌های خارجه کشورهای عضو گروه 5+1 که از بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در ژنو سوئیس به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده بود پایان یافت. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون به رادیو فردا گفت که موضوع این مذاکرات گام‌های بعدی در مذاکرات هسته‌ای با ایران بود. بند شرمن از آمریکا و سرگئی ریابکوف از روسیه از جمله شرکت کنندگان در این نشست بودند. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری از پس گرفتن دعوت سازمان ملل برای شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه ابراز تأسف کرد. او گفت ایران هیچگاه متقاضی شرکت در این کنفرانس نبوده است. خانم افخم افزود وزیر خارجه ایران صریحا اعلام کرده بود که ایران برای شرکت در این کنفرانس هیچ پیش شرطی را نمی‌پذیرد. این در حالی است که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل دیشب گفته بود سخنان کنونی مقام‌های ایرانی با وعده‌هایی که اخیراً در مورد حمایت از بیانیه ژنو 1 به بانک ایمون داده بودند مغایر است و دبیرکل به همین جهت دعوت خود را پس گرفته است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا از گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خبر داد. ویلیام هیگ روز سه‌شنبه بر روی توییتر خود نوشت با آقای ظریف درباره مسئله سوریه و اجرای توافقنامه هسته ایران و گروه 5+1 همچنین بهبود گام به گام روابط بریتانیا و ایران گفتگو کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح فردا برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس به سوئیس می‌رود. قرار است او روز پنجشنبه در این اجلاس سخنرانی کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در این سفر حسن روحانی را همراهی می‌کند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ممکن است در اجلاس داووس آقای ظریف با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیداری داشته باشد. خانم افخم افزود درباره دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا و حسن روحانی در اجلاس داووس هیچ خبر رسمی ندارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های پاکستانی از انفجار بمب بر سر راه اتوبوس زائران شیعی در بلوچستان پاکستان خبر داده که از ایران به پاکستان باز می‌گشتند. بر اساس این گزارش یکی از مقام‌های پلیس محلی گفته از روز سه‌شنبه یک خودروی بمب‌گذاری شده بر سر راه اتوبوس حاملان زائرانی که از ایران باز می‌گشتند منفجر شد. در این انفجار دست کم 18 نفر کشته شدند. برخی خبرگزاری‌ها از کشته شدن 22 نفر در این انفجار خبر دادند. این انفجار در محلی به نام درنگر واقع در 60 کیلومتری غرب کویته در بلوچستان پاکستان رخ داد. و محمد رویانیان با انتشار بیانیه‌ای از مدیریت عاملی باشگاه پرسپولیس کنارگیری کرد. این بیانیه روز سه‌شنبه قبل از بازی پرسپولیس با گسترش فولاد در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت. محمد رویانیان در این بیانیه نوشته است که دولت قبلی کمر به عزل او بسته بود و او حالا می رود تا پرسپولیس نفس بکشد. او در 29 شهریور 1390 به مدیریت عاملی باشگاه پرسپولیس منصوب شده بود. آقای حسینی،
بسیار ممنون از مینا بهارمست. فرصت داشتیم برای یک خبر دیگه، ولی خب داریم میرسیم به برنامه بعدیمون. یعنی میدونید که در چنین ساعاتی از روزهای سه‌شنبه هست که همکار دیگرمون جان خاکزاد منتظره با برنامه هفتگی صدای شما، که همچنان که میدونید مربوط به مسائل برنامه های رادیو فردا و روابط رادیو فردا با شما همراهان گرامی رادیو فرداست، که میتونید با تهیه کننده و مجریان برنامه تماس دائم داشته باشید و نظراتتون رو بگید. بدون هیچ وقفه دیگه بریم به سراغ جان خاکزاد و همراهانش برای برنامه صدای شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه امروز تلاش میکنیم تمام مدت برنامه رو اختصاص بدیم به سوالها، به پیشنهادها و همینطور انتقادهای شما. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، علی‌رغم اینکه در برنامه‌های هفته‌های گذشته ما درباره چگونگی شنیدن صدای رادیو فردا، یعنی بهتر شنیدن صدای رادیو فردا، برای امواج کوتاه توضیحات کامل و مفصلی دادیم، باز هم برخی از شنوندگان ما از طریق ایمیل، پیامک و پیام تلفنی با ما تماس گرفتن و از مشکلات خودشون در شنیدن صدای رادیو فردا با ما گفتن. ولی برخی از شنوندگان ما با یه مشکل اساسی و مشترک مواجه شدن. اسمسی که از اصلویه از کرامت به دستمون رسیده برامون نوشته که چند روزه که صدای رادیو فردا مرتب قطع و وصل میشه. و همینطور از مازندران هم اسمس دیگری مشابه همین اسمس دریافت کردیم.
بله آزاده، حتما در اسمس دوم یا پیامک دوم این شنونده هم گفته که صدای ما قطع و وصل میشه، یا بد شنیده میشه، پارازیت داره، یا مسائل دیگری،
یا اینکه بعضی از کلمات دو سه بار تکرار میشه.
درسته آزاده، احتمال اشکال در پخش صدای ما وجود داره، ولی ما بارها دوستان از شما خواهش کردیم وقتی با چنین مشکلاتی روبرو میشید به ما حتما بگید که از چه طریقی به رادیو فردا گوش میکنید. از طریق امواج رادیویی، موج کوتاه یا موج متوسط، یا از طریق اینترنت و تلفن‌های همراه، و یا همینطور از طریق ماهواره. مهمترین مسئله برای بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه اطلاعاتیه که شما در اختیار ما میگذارید، که حتما باید به موج کوتاهی که از اون طریق دارید به رادیو فردا گوش میکنید و فرکانس اون موج و ساعتی که دارید به رادیو فردا گوش میکنید و همینطور محلی که در ایران مشغول شنیدن برنامه های رادیو فردا هستید اشاره کنید. اگر این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید، ما هم میتونیم که با بخش فنی در رفع این اشکال ها تلاش کنیم. با سپاس از شما.
صدای شما صدای فرداست.
با هم به صدای این شنونده گوش میکنیم.
من سلام ویژه به ایرانیهای خارج از کشور، هستم رادیو فردا. خواستم هم تشکر کنم، برنامه‌تون خیلی عالیه، ولی نمیدونم چرا احساس میکنم برنامه‌تون زنده نیست. یعنی از صبح دارین ضبط میکنین، یعنی ضبطشو پخش میکنین شما. خیلی ممنون. حسین آذربایجان شرقی.
این دوست عزیز گفته که به نظرش میرسه که برنامه‌های رادیو فردا برنامه‌های ضبط شده هستند و بعد ما برنامه‌های ضبط رو به جای برنامه‌های زنده پخش می‌کنیم. دوست عزیز نه، اینطور نیست. شما ببینید مجله‌های خبری رادیو فردا مثل صبحانه با خبر، مثل مجله شامگاهی رادیو فردا، مثل مجله شبانگاهی رادیو فردا و مثل مجله نیمه شب و برنامه ساعت ششم که شما شنوندگان عزیز جمعه ها ساعت 6 میتونید در این برنامه خودتون شرکت کنید و با صدای خودتون نظرتون رو بیان کنید، برنامه‌ای که همکارم نیوشا بغراتی تهیه و اجرا میکنه، این برنامه ها زنده هستن و بخش های خبری ما که رأس هر ساعت پخش میشه و خلاصه خبرها که رأس هر نیم ساعت پخش میشه، همه این برنامه ها زنده هستن و اگر برنامه ضبط شده ای وجود داشته باشه، بدونید که ما در اعلام اون برنامه حتما به این نکته توجه میکنیم که شنوندگان بدانند که این برنامه ضبط شده است یا به صورت زنده پخش میشه. برخی از برنامه ها رو ناچار هستیم که به صورت ضبط شده ارائه کنیم، مثل برنامه سقوط که همکارم کیوان حسینی اونو تهیه میکنه و یا برنامه قربانیان سال 88 که مسیح علی نژاد تهیه و اجرا میکنه. این نوع برنامه ها رو ناچار هستیم که ضبط کنیم و پس از اینکه مونتاژ شد و میکس شد به سمع شما شنوندگان عزیز برسونیم. پس بدونید که بقیه برنامه های رادیو فردا همه زنده هستند.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان در فرصت باقی مانده اجازه بدید به صدای شنوندهی گوش کنیم که از پخش برنامه تازه ما درباره محیط زیست، برنامه‌ای که همکارم آزاده اسدی تهیه می‌کنه، یک خانه یک زمین، برنامه‌ای که سه هفته است از رادیو فردا پخش میشه، به صدای این شنونده گوش کنیم که این برنامه رو مورد لطف و محبت خودش قرار داده.
برنامه‌ای که به نام محیط زیست از رادیو فردا جدیداً پخش شود، جان دوباره‌ای به کالبد نچندان زنده محیط زیست ایران دمیده می‌شود. من به نوبه خود از تمام دستندرکاران این برنامه تشکر می‌کنم که به فکر محیط زیست و سلامتی مردم ایران هستند. این برنامه باعث می‌شود که به موزلات محیط زیست شهرها و اقتصادات ایران که کمتر در رادیو تلویزیون ایران به آن پرداخته می شود را نمایان کنم و با حضور کارشناسان مربوطه در حوزه محیط زیست در مورد این موزلات به بحث و تبادل نظر بپردازم.
آزاد، اینجا نقشمون رو با هم عوض میکنیم. من پیشنهاد میکنم به تو که به صدای این شنونده گوش کنیم که شماره تلفن‌های برنامه رادیو پسفردا، برنامه فرشید منافی و همکارانش رو از ما خواسته.
آقای رادیو فردایی، ما راننده‌های کامیون ایران که تو ایران هستیم، شبا مونس دلمون شمایید بابا. حالا ما از شما خواهش کردیم، چند بار زنگ داریم گفتیم بابا جنام شماره رادیو پسفردا را به ما بدین، تو برنامه‌تون اعلام کنین، چون آقای فرشید منافی طوری اعلام میکنن که ما دیگه تو پیچیم یا تو سروادهیم نمیفهمیم یا پارازیت میفته روش. حالا شما پخش کنین این شماره تلفنشو رادیو پسفردا را، تا ما به اونم یه زنگی بزنیم. با تشکر از شما.
با تشکر از تماس این شنونده، من سعی میکنم شماره های تلفن رادیو پسفردا رو آهسته بگم و امیدوارم که بتونید یادداشت کنید. 20420-22-11-24-133 و شماره تلفن 20420-22-11-24-163 و همینطور شماره تلفن دیگری که شما میتونید از این طریق هم با رادیو پسفردا در تماس باشید، 20420-226-21-79-39. جان اگر موافق باشی پیش از پایان برنامه یک یادآوری کلی برای اون دسته از شنوندگانی که هنوز نتونستن برنامه تلویزیونی پلیتیک از کامبیز حسینی رو بر روی ماهواره هاتبر رادیو فردا به صورت تصویری ببینن هم داشته باشیم.
آزاده، خوب شد که این یادآوری رو کردی. دوستان عزیز، برنامه تلویزیونی پلیتیک که کامبیز حسینی اون رو تهیه و اجرا میکنه از طریق ماهواره هاتبرد قابل دسترسه و شما تنها روی همین ماهواره میتونید که این برنامه رو به صورت تلویزیونی تماشا کنید. ماهواره هاتبرد همون ماهواره‌ایه که برنامه تصویری صبحانه با خبر رو هم پخش میکنه. اینجا یک یادآوری دیگر رو هم آزاده من میکنم. برنامه رادیویی کامبیز حسینی روزهای پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر از رادیو فردا پخش میشه. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.